جه سكن نايم عندك معمول محلي مطلبي بحث كردين اینم مطرح میشه بالمناسبه و اونم حالا مطرح بکنیم اشکالی اون عبارت است از شبهه کعبی که بله نسبه الکعبی انتفاع المباح که فعل مباح اصلا وجود نداره. این منشأ شبهه‌ای دارن ایشون که مربوط به محل بحث ما آن این است که خب میگوید که چند تا مقدمه میشه رو هم گذاشت و اون این است که وقتی یک فعلی حرامه خب خود به خود ترکش واجبه، برای این که همونطور که امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، نهی از شی هم مقتضی امر به ضدشه، پس نتیجه این است که ترکش واجب میشه. ترک این هم که واجب شد و گفتن که این ترک متوقع مقدمه دوم، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم اینه که ترک در خارج واقع نمی شود مگر با وقوع یه سری افعال وجودیه، یعنی یک فعل وجودی منطقه علی البدن، حالا یا این فعل یا اون فعل یا اون فعل، بالاخره به استحالت خلوب الانسان من ای فعل، یعنی انسان همیشه در هر حالی از احوال یه کاری داره انجام میده، یه فعل وجودی ازش در میزنه، پس بنابراین ترک مطلق ممکن نیست الا به اشتغال به فعلی، پس بنابراین اون ترک حرام که واجبه متوقف بر فعلی از افعال وجودیه، پس بنابراین عرض می شود خدمت با ساعت شما وقتی که اون وقتی فعل وجودی بالاخره عرض شد خدمت شما هر چی که باشه ما اسمش می داریم مباح، مثلا فرض کنید داره آب می خوره، شراب نمی خوره، حرام را ترک کرد، اما به جاش چه می کنیم؟ مثلا آب می خوره، یا به جاش نشسته تو اتاق، یا گرفته خوابیده، خب بالاخره اینا همه افعالی هستن. چه افعالی هست؟ افعال مباح. میگه ما مباح نداریم، برای چه؟ برای این که این کارها رو که انجام میده اینا مقدمه ترک حرام هست، ای کار نمیتر میرفت در دکون شراب فروش و حالا شراب خریده بود و شراب خورده بود، پس این که ترک کرده شراب خاری را متوقف بوده بر چی؟ برای که نشسته تو خانه، متوقف برای این که مثلا مشغول یه کار دیگه است. پس بنابراین اشتغال به این کارهای مباح به او کمک کرده که اون حرام را ترک کرده، نتیجتا این مباح ها همه واجب هست. چرا؟ چون مقدمه واجب واجب هست. پس یکی از مقدمات اینی که مقدمه واجب واجب هست، یکی از مقدمات این است که ترک حرام متوقف بر افعال وجودیه ای که انسان انجام میده، که ممکنه اینها مثلا مباح باشد، اگر مباحن اون وقت به واسطه این که مقدمه واجب هستن واجب میشود، پس ما هیچ وقت فعل مباح نداریم. چرا؟ برای اینکه هر وقت ما یه فعل مباحی انجام میدیم در همون موقع یه سری محرمات رو تک، بالاخره آدم کشی، زنا، نمیدونم شرب خمر، در همون موقع از ما سر نمیزنه. خب سر نزدن اینها عمل واجبی هست یا نه؟ واجب هست. پس همین حالا ما شکر خدا رو باید جا بیاریم که ما الان در حال ترک محرماتی هستیم، چون دیگه نمیتونیم الان که داریم دست میخوانیم اون کارها رو انجام بدیم. خب ترک اونها که واجبه، ترک اون محرمات اگر اونم متوقف شد بر مثلا این فعلی که انجام می شود، این دیگه میشه مقدمه واجب و واجب می شود. پس بنابراین هر فعل مباحی شما انجام میدید مقدمه ترک هزاران ده ها حرام، صدها حرام که در عالم متصوره و شما همه اینا را ترک کردید، متوقف اون فروض بر این فعل مباحی که داری انجام میدی، فلذا این فعل باید واجب باشه. و اون وقت بله خب ما تشهی نفر معدا نمیدونم عرض کنم به خدمت شما. اون وقت عرض میشد این مطلبی نکه ایشون نتیجه گرفته، اگر ما دقت بکنیم نتیجه رو میشه توسعه داد، برای اینکه دیگه فعل مستحب و مکروه هم نباید داشته باشیم، یعنی افعال یا حرام است یا واجب، برای اینکه حتما انسان خالی از یه فعل وجودی نیست، یه فعلی انجام میده. یه فعل اگر فعل حرام خود داره حرام انجام، اگر که به صلاح فعل حرام فعل های حرام را ترک کرده و غیر حرام انجام میده دیگه اون واجبه، چون به قول ایشون مقدمه واجب واجب، یعنی این مباحه واجب، اگر مستحب باز هم تبدیل به وجوب شده، اگر مکروه باز هم واجبه، برای چه؟ برای اینکه مقدمه واجب وقتی واجب شد خود دیگه فرق میکنه، مستحبات و مکروهات هم در بر میگیره، چون اونها هم مقدمه واجب هم واجب میشوند. نتیجتا این که این فعلی که از آدم سر میزنه یا حرام یا واجب، صفحه هر تویشون، اگر حرامه خب بحثی درش نده، اگر ترک حرام کرده فعل دیگه انجام میده، چون اون ترک حرام واجبه و متوقف بر این فعل واجبه دیگه، هر چه میخواد باشه. ها کذا نتبه علم کعبی، البته در ظاهر نسبت قائل شده به انتفاع مباح، لیکن لازمه کلامش این که تسری پیدا بکنه انتفاع همه چیز، حکم که منحصر بشه در دو تا وجوب و حرمت. عرض کنم خدمت شما کعبی اینطور نسبت داده شده به کعبی، عرض کنم به خدمت شما، لیکن خب این مقدمات همه منقوض است، برای اینکه سه تا مقدمه بود، یکی اینکه نهی از شی مقتضی وجوب ضد عامش باشه، یعنی اگر نهی شد از یه چیزی از میشه از عمل حرامی ترکش واجب بشه، این مقدمه اول بود که قبول نداری. مقدمه دوم اینکه ترک یک ضد، ترک عمل حرام متوقف باشد بر یه فعل وجودی، خب اینم کلی درش بحث کردیم و ردش کردیم، گفتیم همچون مقدمیتی در کار نیست نسبت به اسداد در هر زمان فعلا و ترکه، هیچ مقدمیتی اینا نسبت به هم دیگه ندارن، نه در جهت نفس و نه در جهت اثبات، یعنی عدم یکیشون برای وجود دیگری، وجود یکیشون برای عدم دیگری اصلا مقدمیتی در کار نیست. سوم هم که مقدمه واجب واجب باشه، خب این هم زیرا بشه داریم، مثلا گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، دلیلی نداره، این هم واجب میکرد. عرض کنم به خدمت باسر، حالا کعبی که استدلالش خود رو خاموش کنیم، استدلال کعبی از طریق مقدمیت بوده، چیزی که بهش نسبت داده این، اما حالا اگر چنانچه ما بخواییم یک کمی از پیش خودمون توجیهش بکنیم، بگیم خب مقدمی از معلوم البطلافه، عوضش میکنیم به چی؟ به تلازم، تلازم یک خیلی بیشتر قابل قبوله، یعنی انسان وقتی ترک میکند مثلا فرض کنید آدم خوشی و شرابخوری و کارهایی که نباید بشه اینا را ترک میکنه و همزمان یه فعلی ازش سر میزنه، بالاخره یه فعل وجودی بگوییم اینها خب تلازم دارن، تلازم ترک اون اعمال با این افعال، این تلازم بیشتر قابل فهمه، قابل قبوله تا اینکه مقدمیت بگوییم. اگر تلازم بگوییم اون وقت داخل می شود در اون بحثی که داشتیم که آیا متلازمین متحدین هستند در حکم، دلیلی داریم که احد المتلازمین اگر یه حکمی داشت دومی هم باید هم حکم داشته باشه، که اون وقت سرایت بکند وجود از ترک اون حرام به این افعالی که مقارنن باش، اما همچه دلیلی هم نداریم، قبلا هم خوندیم و گفتیم برای اینکه احکام شرعیه تابعه ملاکات است. ملاک در یه فعلی هست اما در ملازمش ملاکی وجود نداره. وقتی که نداره دیگه دلیلی نداره که اونم محکوم به اون حکم باشه. مثلا مثال معروفش هم استقبال قبله و استدبار جده. مصلحت در استقبال قبله هست واجب میشه، اما هیچ مصلحتی در عنوان استدبار جده نیست. من که ملازمه هم دارم اما خب مصلحتی در استدبار جده نیست، ولهذا استدبار جده محکوم به وجود نیست چون تابع ملاک هم ملاک نداره. هر شود ولا دلیل علی ما ذکر. خب این هم مطلب نیست. و اما بحث بعدی نه فرض نیست من اینا نه اجری نه ثمرت المسئله هر سبب به خدمت با ساعت شما که کمی زودتر زده است حلوان تا اینکه متوجه بشید مطلب را همه اینا را شرح دادیم قبل از آمدن شما. نه نه همین سوال شما دلیل بود بر عدم توجه. و اما ثمرت المسئله این بحث تمام شد. حالا رفتیم تا الان چه خوندیم؟ این بحث را خوندیم، یکی به صلاح و تعریف محل بحث و فلان و این که امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نه. بحث دوم هم امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه. و بعد هم با چند مرحله رسوندیمش به چی؟ به ثمره. چه ثمره ای مطرح کردیم؟ گفتیم خب اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش بود اون وقت عرض شود ثمر ظاهر می شود در ضد عبادی، چون امر به ازاله اگر ما صفت داریم خب این امر به ازاله باعث می شود که صلات منهیان هن بشه ضد خاص دیگه. و صلات وقتی که منهیان هن شد نهی در عبادت هم مقتضی فساده، نهی در عبادت مقتضی فساده. پس اگر انسان تخلف کرد و ازاله نکرد و به جاش نماز خوند حال صلاته باطله، چون نهی مقتضی فساده در عبادت برخلاف معامله. نهی در معامله مقتضی فساد نیست اما نهی در عبادت مقتضی فساده. هر چه بعد به خدمت با ساعت شما اون وقت خب بله که بعد هم اشکال گرفتیم که این مقدمات همه مخدوش هست، چون ما از مبانی هیچ قبول نداریم حتی آخری که نهی مقتضی فساد باشه اون نهی نفسیه و در ما نحلوی نهی اگر هم بهش قائل بشویم نهی غیریه و به درد نمیخوره. حالا این مسئله یادون باشه، این مسئله بحثی منعقد شده راجع به ثمره سر مسئله که ببینیم مسئله ثمره چیه و آیا این ثمره وجود داره یا این ثمره وجود نداره. خود ثمره همطور که معروفه عبارت از بطلان عبادت. دو دسته دو تا اسم منکر شدن ثمره را، یکی محقق نعینی و من تبعش، یکی هم شیخ بهایی و من تبعش. اما به دو قول متعاکس، یعنی دو قولی که کاملا معکوس هم دیگه هستن. محقق نعینی از بابت این که گفته که چه نهی داشته باشیم چه نهی نداشته باشیم، چون مخصوص ثمره ثمره بین بودن نهی و نبودنش، چه نهی داشته باشیم چه نهی نداشته باشیم اما کلن عبادت صحیح هست، یعنی محقق نهی کن. پس چه ثمره ای؟ شیخ بهایی فرموده چه نهی داشته باشیم چه نداشته باشیم علا کلن باطله، پس باید ثمره ای وجود نداره. توجه فرمونه فهم کرد ثمره بین القوله ثبوت نهی و عدم ثبوت نهی، لیکن علا جهت تعاکس، چون که محقق نهانی فهمون ثمره نداره چون علا کل تقدیر صحیحه، شیخ بهایی فهمون ثمره نداره چون علا کل تقدیر باطله. نبیا حالا درستش خواه. اما محقق نهانی که فهمونه چون علا کل تقدیر صحیحه، از این جهت که عرض کنم به خاطر گفته این نه چون نهی غیریه، نهی غیری اقتضای فساد نه. پس چه ما قائل بشویم به ثبوت نهی، چه منکر بشویم؟ اگر منکر شدیم که ما عبادت صحیح. اگر هم قائل شدیم این نهی را که بهش قائل میشویم که نهی است، نهی غیریه، نهی غیری هم اقتضای فساد نداره، پس علی کل تقدیر عبادت صحیحه. این فرمایش محقق نهی. قبلا هم این مطلب مطرح شد و ما هم این مطلب را قبول داریم، این مطلب را از بابت این که نهی به در نمیخوره، این نهی وجود عدمش علی السویه نسبت به بطلان عبادت علی السویه، چون نهی غیریه، نهی غیری مبعد نیست. وقتی مبعد نبود چرا موجب بطلان عبادت بشه؟ این قبلا هم خوندیم که از این بابت. اما این فرمایش شیخ باهی مقدار مهمه و ایشون فرمودن که نه بابا ثمره نه، درسته که این نه ما کارش نداریم، به نه کار نداریم، عرض شود ما به این کار داریم که عبادت در صحتش محتاج به امره و در ما نحن فی این عبادت دیگه امر نداره، پس این عبادت علی کل تقدیر باطله به خاطر اینکه امر نداره. چون اگر امر داشته باشه مستلزم امر به ضده نه. چرا؟ برای که شما فرض کردید امر به ازاله وجود داره، همزمان بخواد صلات هم امر داشته باشه و ضده نه هم هستن، خب میشه امر به ضده. امر به ضده نه هم قبیحه و محاله، از حکیم صادر نمیشه. پس بنابراین حالا که ازاله امر داره که صلات امر نداره، وقتی که صلات امر نداشت پس باطله به خاطر اینکه امر نداره، چون عبادت بدون امر مقرب نیست و باطله. بعد فرموده دیگه حالا بگیم که نه که علاج فعل اثری نداره، اصلا خودش خود به خود باطله، چه قائل بشویم که نهی بهش تعلق گرفته یا نگرفته. وجود عدم یعنی اگر هم بگیم نگرفته بازم باطله، بگیم نهی تعلق گرفته بازم باطله، پس بنابراین ثمره ای نیست به خاطر این که باید قائل به بطلان بشویم مطلقا، چه قائل به وجود نهی بشیم چه قائل به انتفاع نهی بشیم. به چه دلیل؟ به دلیل انتفاع امر. هکذا افاد شیخنا البهائی قدس الله نفسه الزکیه، عرض شدید فنکار مگر روشن بشنش کنم. توجه فرمونید، حالا محاولاتی که هست برای تصحیح این عبادت که بالاخره خب حالا بلای ما چطور جواب بدیم؟ بگیم که امر به ضدین داریم که نمیشه، پس برای اینکه امر به ضدین نباشه دیگه باید بگیم این صلات امر نداره، اگر امر نداشت عبادیتش چطور درست بکنیم و تصحیحش کنیم؟ وقت اومدن چند راه بیان کرده، یک راه بهش میگوین تصحیح بالملاک، یعنی بگوییم که درست هم نداره اما ملاک داره، مصلحت داره، مقصود از ملاک مصلحته، پس این عمل چون مصلحت ذاتی داره و این راه هم مکلف قصد میکنه کافیه برای صحت عبادت، یکفی فی صحت العباده اشتمالها على الملاس ولو لم یکن مأمورا به بالفعل. رای دوم عبارت است از ترتب. ترتب این است که بگوییم درسته که ابتداعا هم نداره اما امر ترتبی گیرش میاد و امر ترتبی رو تصحیح بکنیم که بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد. پس یه امری درست میکنیم برای این عبادت به صورت ترتبی، این راه دوم. راه سوم که برای تصحیح گفته شده راهیست که مرحوم امام فرموده که چون که امام بر اساس یه مبانی که داشته دیگه نیازی به ترتب نمیدیده، اومده عبادت را تصحیح کرده با یه بیانی و استدلال دیگری که اونم مخصوص مطلع خیلی بخونیمش شرحش بدیم و در بارش فکر کنیم. عرض کنم و اما این ستارا اینا ستاراه عمومی هستن، شاهراه هست، راه های عمومی، یعنی ما تو بیانمون اومدیم اول راههای عمومی رو بیان کردیم، این راههایی که قابل انطباقن بر همه جا. یک راه حل دیگه داریم که اختصاصیه، قابل انطباق بر همه جا نیست، موردش خاصه، و اون عبارت است از راهی که محقق کرکی فرموده. اختصاص دارد این راه به جایی که تزاحم بین المضیق و الموسع باشه، اونجایی که تزاحم بین المضیق و الموسع، خب و نتیجتا هم مضیق مقدم میشه و امرش باقی میمانه و امر به موسع در اون برهه از زمان سقوط میکنه از فعلیت. خب در این مورد مثل همین مثال ازاله و صلات، چون ازاله واجب فوریه اما صلاتی فوریت نداره، موسعه. در یه همچه راجایی راه حل رابعی گفته شده که راه حل از شبه محقق ناینی، محقق کرکیه، محقق ثانی. و خب حالا دیگه وارد بشیم که چون که این اختصاص داره، البته یعنی مثلا فرض کنید اگر اگر تزاحم به شکل دیگری بود دیگه صفت نمی کنه، مثلا تزاحم بین اهم و مهم بود، این راه محقق شرکی صفت نمی کنه. اختصاص دارد به اینجا که گفتیم تزاحم بین مضیق و موسع. خب حالا بدم نیست توضیحش هم عرض بکنیم. توضیحی که محقق کرکی فرموده و با معلوماتی که خودمون هم داریم اضافه بش بکنیم این است که عوامل، آیا سوال میکنیم متعلقاً به افراد یا متعلقاً به طبایف؟ متعلقاً به طبایف. اون وقت امر برخلاف نهی، نهی متعلق به وجود ساری، اما متعلق عوامل صرف الطبیعه. صرف الطبیعه یعنی اینکه اشاره یک فرد میخواهد از مأمورم به واسه به اختیار مکلف که انتخاب بکنه، پس صرف الطبیعه را میخواد، نه طبیعت در ضمن جمعی افرادش. بهش میگن صرف الطبیعه. این مقدمه را که قبول کردیم اضافه بفرمایید. این که عرض شود به خدمت شما ما فرد را که اتیان می کنیم در خارج به خاطر امتثال، نه به خاطر اینکه امر به این فرد تعلق گرفته. این فرد معصوم به هیچ وقت عوامر به افراد تعلق نمی گیرد، عوامر همیشه متعلق هست به طبایه، لیکن ما برای نباید امتثال بکنیم، به خاطر امتثال فرد را میاریم و منطبق می شود طبیعت بر فرد، چون انطباق طبیعت علی الفرد قهریه، و امتثال حاصل می شود و هیچ وقت هم متعلق به فرد خارجی نیست. این مقدمات را اگر همه را قبول داشته باشیم اون وقت می فرماید ببینیم در ما نحن فی آیا هم داریم یا نداریم. می فرماید در ما نحن فی هم داریم. چطور؟ یه هم داریم به ازاله و اونم مقدم شده چون مضیق. ما میخواییم تقلب بکنیم، تمرد بکنیم، اسیان بکنیم و به جاش نماز بخونیم. باشه، حالا ما در همون موقع که باید ازاله بکنیم به نماز بایستیم و نماز بخونیم، ببینیم نماز صحیحه یا باطله. میفرماید نه، شما گفتید که این فرد هم نداره، اصلا عوامر متعلق به افراد نیست. و اینی که الان ما میاریم یه فرده، عوامر که به افراد متعلق نیست، عوامر متعلقاً به طبایه. ما هم اگر قصد میکنیم قصد امر به طبیعت را میکنیم، نه قصد این که امر متعلق به فرده. حالا ببینیم طبیعت اینجا امر داره یا نداره. میفرماید بله طبیعت امر داره. برای چه؟ برای این طبیعتی که متعلق امر قرار گرفته حالا نحو صرف الوجود، حالا نحو صرف الوجود باید مقدور باشه. و چون که درست عرض می شود ما نسبت به این فرد، این فرد عرض می شود چون که امر بسرا، یعنی از بابت این که مزاحم واقع شده، این فرد مزاحمی از برای یه چیز واجب مهمتر، فرد مزاحمه، ما مقدور نیست، یعنی مقدور شرعی نیست، اما امر متعلق به طبیعت، اونم صرف طبیعت کفایت می کند در قدرت بر طبیعت، صرف طبیعت قدرت بر فرد و ما. همین که یه مقداری، یعنی هیچ وقت نسبت به طبیعتی ما قدرت بر جمعی افرادش نداریم. اگر هم تعلق گرفت به یه طبیعتی، باید این طبیعت مقدور باشه. همین که یه سری افراد ما قدرت داشته باشیم، کفایت. دیگه این طبیعت مقدوره، امرم صحیح هست. و دیگه لازم نیست که به جمعی افرادی که در عالم دا هست، ما به همه اینا باید قدرت داشته، لازم نیست. یکی تل قدرت علی طبیعه، القدرت علی بعض افرادا. صدق میکنه که این طبیعت مقدوره است. پس طبیعت مقدوره است و نحن فی هم اینطوره، برای اینکه اون فردی که مزاحمه، اون فردی که مزاحمه با ازاله اول وقت که مزیف. اما عرض کنم به خدمت با ساعت شما، سایر افراد چه؟ یعنی اگر ما بخوایم جمع بکنیم، اول ازاله رو میکنیم، بعد هم وقت داریم نمازمون رو تا آخر وقت بخوریم، قدرت نداریم؟ هم ازاله کنیم هم نماز بخونیم، قدرت داریم؟ بل وجدان قدرت داریم، اول وقت ازاله میکنیم، بعدش هم وقت داریم تا آخر وقت نماز بخونیم. پس هر دو مقدور است، هم طبیعت الازاله مقدور است، هم طبیعت الصلاه مقدور است. چون طبیعت الصلاه وقتش موسع و ما قدرت بر بعضی افرادش داریم و میتونیم هر دو امتثال بکنیم، خب دیگه وجدانا ما قادریم و هم ازاله رو در وقت خودش انجام بدیم، هم صلات رو بعدا انجام بدیم. فطبیعت الصلات مقدوره، دیگه لازم نیست همه افرادش مقدور باشد. که شما بگید خصوص اون فرد معارض مقدور نیست، به فرق کار نداریم، یک فرد حالا فرد بفرما یه فرد مقدور نباشه. بعضی افراد که مقدورن کفایت میکند که طبیعت مقدور باشه. وقتی که طبیعت مقدور بود، پس هم دیگه امر به طبیعت سقوط نکرده. یعنی ما همون طوری که امر به ازاله داریم، امر به صلات را هم داریم، امر به طبیعت الصلات الصادق علی جمیع الافراد به لحن صدف الطبیعت. خب وقتی که این امر را داشتیم، اون وقت میاییم به سراغ این فرد مزاحم. ما میخواییم فرد مزاحم را بیاریم. میفرماید فوقش این است که این فرد مزاحم غیر مقدور شرع هست. چون فرد مزاحم یعنی اون فردی از صلات که همزمان با ازاله، اول وقت که ازاله لازمه به صورت فوری، و این فرد از صلات مزاحم دیگه با او، این فرد غیر مقدور. چرا؟ چون واجب بر شما عقلن و شرحن که قدرتت را سخت بکنی در آن اول در ازاله، نسبت به صلات که ضد شد یه خود به خود قدرت نداری، غیر مقدوره. اما غیر مقدور شرعیه، نه عقلی. غیر مقدور شرعه و غیر مقدور شرعی به منزله غیر مقدور عقلیه. حالا اگر یه غیر مقدوری، یه فرد غیر مقدوری ما تصادفاً انجامش دادیم، یه فردی که مقدور نبود، حالا اینجا چون که غیر مقدور شرعیه امکان وقوعش هست، پس ما انتخابش کردیم و این غیر مقدور شرعی را انجام دادیم، آیا بالاخره امر داریم یا نداریم؟ عوامر که متعلق به افراد نیستن، عوامر دائما متعلقن به تبایع. طبیعت هم خب فرض کردیم مأمورم به ما به سوء سریره خودمون انتخاب کردیم این فرد غیر مقدور رو آوردیمش. خب چطور غیر مقدور رو آوردیم؟ چون فرض اینه که غیر مقدور عقلی که نیست، غیر مقدور شرعیه و قابل آوردن هست. اگر ما علاج به خرج داریم، نعوذ بالله، و این فرد را آوردیم، فرضیتش مصداقیتش برای واجب که به هم نخورده، بالاخره فرض من از صلات غیر مقدور بود، ما زور داریم انجامش داریم، بالاخره تحقق پیدا کرد. آیا نمیتونیم قدم بکنیم؟ چرا؟ چون که طبیعت مأمورم به هست، هم داره و همیشه مقصود از قصد هم قصد امر به طبیعته. چون عوامر به افراد تعلق نمیگیرن، عوامر به تبایع، اینجا هم طبیعت هم داره، ما میتونیم قصد امر به طبیعت رو هم بکنیم، این فرد غیر مقدور رو بیاریم. چه میشه؟ یعنی اگر هیچ حسابشو بکشید، میبینید طبق فرمول هایی که داریم، بله هم فعلی و بله انشاءالله اون وقت بگیم تصمیم ایراداش بعدا بیان میکنیم و جواب میدیم. فعلا استدلال محقق نایینی با توجیهاتش و با عرض شود خدمت بازنگری هاش محقق جلیتی بباشه. به این صورت در میاد که پایه و اساسش اینه که اوامر متعلق به افراد نیستن تا به دیگه فرد مزاحم دیگه قبر امرش سقوط کرد. اوامر متعلقن به تبایع. طبیعت باید مقدور باشه که امر طبیعت هم مقدوره. طبیعت مقدوره. پس امرش تعلق گرفته. خب فرد غیر مقدور یک غیر مقدوری است که میتوانی هم به وجودش بیاری، چون غیر مقدور شرعیه، عقلی نیست. توانی به عنوان امتثال امر متعلق به صلاة بیاوری، امر هم داره چون هم متعلق به طبیعت تو حاصل مستر هر شبت به خدمت و غیر مقدور بودنش چیزش خرابش نمی کنه. بالاخره چیز غیر مقدوری اما در واقع شد چه؟ حالا یه چیز مقدوری اگه اتفاقا واقع شد تا صدق طبیعت برش می کنه امتثال هم حاصل می شه. بل نه نمیدونم غیر مقدور طبیعت هست، فرد هست، فرد من طبیعت، فرد من طبیعت فتحقق فی الحال خارج. غیر مقدور معنیش این که نمیتونی انجام، اما اگر انجامش دادی که فرد طبیعت هست، بالاخره فردی هم چه داره؟ انحلال در سقف طبیعی نمیاد. انحلال در اینه در عام استقراقیه. در سقف طبیعی انحلال نمیاد. خدا على التعيين انت على البدل صرف الطبيعه مامور به در سنه ما طبيعه مستقر شده این حلال به اصلا معنا نداره. چرا طبیعت باید مقدور باشه؟ هم تعلق گرفته به طبیعت نه میدونم هم میگم هم تعلق گرفته به چه؟ به طبیعت. خب به نفس طبیعت صرف الوجود که صادق علا من فرد اول تا فرد آخر، اون وقت اگر قبول کردیم که قدرت بر فرد و ما کافی است برای قدرت بر اصل طبیعت، بعد طبیعت صارت مأمورا بها. طبیعت انحلالی نیست، اینجا طبیعت صرف الطبیعت خیلی دایرش کوچکه. انحلالی باید عام استقلاقی باشه که همه افراد رو بگیره که هر فرد فردی امری داشته باشه یا نهی داشته باشه، مثل اکرم العلماء یا مثل لا تشرف الخمر که بالاخره اون انحلال پیدا میکنه به همه افراد. اما اگر گفتن یه دونه نماز بخون ولی مخیری بین اینکه اجر باشه تا غروب، همه فرد فردش مأمور به نمیشه. تخییر عقلی دارید، تخییر شرعی هم ندارید. بین مصادیق چه تخییری دارید؟ تخییر عقلی. یعنی چه؟ یعنی امر شرعی مون سر جای خودش که صرف طبیعی است و افراد رب نداره. افراد هم که تخییری داشتن هست تخییر عقلی است. پس بنابراین این طوری مطلب که عرض کرده این نه تخصص خواهی حالا بعد بحث میکنیم، بعدا بحث میکنیم که حالا این ایرادها را به شکل فنی که بیان شده آقای سبحانی هم من دیدم در المحصول میتونید مطالعه هم بکنید که فردا بحثمون قرار بدیم خیلی شرط داده، تقسیم بندی کرده تا آخر دینا به همه رو زده و همین فرمایش آقای پاشباز را فرموده و خب ما عادت نشد به دیگران، چون دیگرانی هم گفته باشن احتمال داره مرحوم امام یا بعضی دیگر از اعلام هم همین گفته باشن. انشاءالله راجع به این شبهات انشاءالله بعدا بحث میکنیم. این هم گرد شبه افکریه فرمایش محقق نایمی انشاءالله خوبه.